بفرمایید خواهش می‌کنم.
مدت 6 ماه این مذاکرات پشت درهای بسته بین متخصصین روسی و متخصصین شرکت ملی نفت ایران مسئول اکتشافات و استخراج ادامه داشت زیر نظر خود من. اونها مایل بودن هرچه اطلاعات زیادتر به دست بیارن و ما میخواستیم که هرچه اطلاعات کمتر در اختیار اونها بذاریم و بالاخره خوشبختانه بدون دادن هیچ اطلاعاتی اونها یعنی شوروی ها حاضر شدن که این قرارداد بسته بشه و نفت اونجا صادر بشه. در سال 1966 به من مأموریت داده شد که به اتفاق هیئتی به شوروی مسافرت بکنیم. یکی از وظایف این هیئت این بود که راجع به نفت، راجع به صدور گاز و قیمت گاز، قیمت فروش گاز با شوروی ها مذاکره بکنند. مسئول این مذاکرات در این هیئت با شخص خود من بود و متخصصینی که از شرکت با من آمده بودند. در این هیئت جناب آقای اصفیا، جناب آقای علیخانی، آقای دکتر محمد یگانه که معاون آقای خانی بود و تعداد از مهندسین و متخصصین وزارتخانه های مختلف ایران نیز در این هیئت میدن که تعداد این هیئت کلن در حدود 20 نفر بود. در ماه ژانویه 1967 ما در مسکو بودیم و این مذاکرات شروع شد و منجر به عقد پروتکلی شد بین ایران و شوروی که در اون پروتکل نحوه فروش گاز به شوروی، قیمتش بر چه اساس و بر چه مبنایی باید باشه و اون باز بستگی پیدا کرد به قیمت طلا در اون زمان. این قرارداد و این پروتکل امضا شد. پس از مراجعت از این سفر جناب آقای دکتر اقبال خواستن شرکت ملی گاز ایران رو تشکیل بدن که یک اساسنامه بود نوشته شده بود. اون اساسنامه رو به من دادن که مطالعه بکنم و ببینم که آیا این کافی هست که جوابگوی احتیاجات یه شرکتی و شرکت سهامی نفتی شرکت ملی گاز ایران باشه یا نه، که بعد از هر خیلی تغییرات کوچیکی این اساسنامه تصویب شد. البته موقعی که من بررسی می‌کردم این اساسنامه رو قرار نبود من مدیر عامل شرکت گاز باشم، قرار بود یکی از آقایون دیگه مدیر عامل این شرکت باشه. بعد اینکه قرار داد یعنی اساسنامه به تصویب رسید، من رو مأمور کردن و گفتن که تو خودت برو و این شرکت رو تشکیل بده و شروع به کار بکن.
چه تاریخی؟
این 1967
صحیح
که شرکت سهامی نفت ایران تشکیل شد. من اولین مدیر عاملش بودم و شروع کردیم اول به گرفتن افراد که در قسمت‌های مختلفه کار بکنن و بعد از اون شروع کردیم به استانداردهای لازم رو نوشتن. این استانداردها رو البته خود هیچ در شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران هیچ کدوم ادعایی نبود. ما داشتیم اینها رو اقتباس می‌کردیم از تجربه شرکت‌هایی که بیشتر از 30-40 سال در توزیع و فروش گاز در دنیا سابقه داشتند. بعد از مطالعه اینها بهترین اونها رو ما انتخاب می‌کردیم و اونهایی که بیشتر با وضعیت ایران و روحیه ایرانی سازگار بود. البته باید اینجا من بگم که بیشتر این استانداردهای امریکایی بود، برای اینکه سابقه امریکایی‌ها در توزیع گاز طبیعی از تمام از سایر جاهای دیگه دنیا اینا چیزشون سابقهشون بیشتر. بعد از 2 سال که جناب آقای نفیسی از شرکت ملی نفت ایران بازنشسته شدن، من شرکت ملی نفت ایران منو به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مسئول اکتشاف و استخراج، پالایش، پخش، خطوط لوله انتخاب. البته مسئولیت های دیگه هم بود که خارج از حدود وظایف مدیریت این مدیریت شرکت ملی نفت ایران بود که اونها رو من از طرف یا به جای آقای دکتر اقبال انجام میدادم. علاوه بر این چون آقای نفیسی عضو هیئت مدیره شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران که یکی از شرکت های کنسرسیوم بود، من مسئولیت ایشون را هم در شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران به عنوان عضو هیئت مدیره اون شرکت به عهده گرفتم. مسئولیت حفاظت صنعت نفت، پتروشیمی و گاز نیز به عهده این جانب گذاشته شد.
لطفاً ادامه بدید.
من البته در شرکت ملی نفت ایران تا سال 1974، یعنی بهتی 1974 مشغول خدمت بودم تا اینکه در سال 1974 به افتخار بازنشستگی شرکت نائل گشت.
حالا برگردیم یک کمی زیادتر راجع به بعضی از این مطالب و در واقع این دوران پربار خدمات شما در شرکت نفت، به خصوص در صنعت نفت مملکت و صنعت گاز مملکت بحث بکنیم. برمیگردیم به خیلی عقب. بنده میخوام اول سوال بکنم که چطور شد شما برای رشته تحصیلیتون مهندسی معادن رو انتخاب کردی و چطور شد که امریکا رو برای تحصیل تو انتخاب کردی؟
حالا این یک موضوع خیلی به قول فرانسا انترسان و جالبیه. من یادمه در مدرسه ابتدایی همدان اونجا مشغول تحصیل بودم. در جشن آخر سال یکی از آخرین سالی که اونجا بود، مرحوم دکتر جردن آمد در این جشن به حساب آخر سال مدرسه امریکایی های همدان.
روان سا
بله؟
روان سا
من ردیف جلو صندلی اول نشسته بودم. دکتر جردن وقتی مشغول نطق شد و حرف شد، یه مرتبه روش به من کرد، گفت اسم تو چیه؟ من اسم گفتم. گفت تو چند سال میخوای عمر بکنی؟ من اون موقع گفتم 60 سال. حتی خیال خودم 60 سال خیلی عمر زیادیه، البته برای یه بچه 60 سال خیلی، 50 سالش هم پیر بود، 40 سالش هم پیر بود، جاستگی 60 سال بود. الان خیلی گفتم، گفت بابا انشالله 60 سالت میشه. گفت حالا میخوای بزرگ بشی چی میخوای بشی؟ گفتم من میخوام مهندس معدن بشم. حالا چرا گفتم مهندس معدن؟ نه اون روز میدونستم چرا، نه حالا میدونم چرا. اون موقع گفتم، این تو کله من بود تا اینکه من از کالج امریکایی یا مدرسه البرز فارغ التحصیل شدم. مدرسه کالورادو اسکول آف ماینز در سال یک سکالرشیپ به ایران میداد و مونتانا اسکول آف ماینز 5 سکالرشیپ به ایران میداد. من تقاضای سکالرشیپ از هر دو اینها کردم و هم کالورادو اسکول آف ماینز به من سکالرشیپ داد برای 4 سال و هم مونتانا. علاوه بر من، حسین گودرزی که یکی از همکلاس های من بود، اون هم یک سکالرشیپ از مونتانا اسکول آف ماینز گرفت. ما با هم از تهران حرکت کردیم، اون موقع از راه باکوبه و شبه توفکا، و آمدیم با هم به هامبورگ. هامبورگ سوار کشتی شدیم و عازم امریکا. حالا روی کشتی، البته با امریکایی ها ما یه تعدادی از امریکایی ها آشنا شدیم، با اونا حرف زدیم، گفتن شما کجا میرید؟ ما گفتیم بله، ما دوتا محصلیم داریم میریم امریکا. بدون استثناء وقتی که امریکایی ها اسم کالورادو اسکول آف ماینز رو میشنیدن، به من پیشنهاد کردن و یعنی ادوایس دادن که آقا حتما برو کالورادو اسکول آف ماینز، یه مدرسه بهتریه. حتی من دلم میخواست با گودرزی با هم باشیم، ولی روی توصیه این امریکایی‌ها من رفتم به کالورادو اسکول آف ماینز و گودرزی رفت به مونتانا اسکول آف ماینز. البته اینجا جمله معترضه است، متاسفانه گودرزی وقتی از اونجا رو تمام کرد در امریکا موند و هنوز هم در امریکا هستند و از دارای زن امریکایی شدند و طبعه امریکا هست و در این مدت 45-6 سال اصلا به ایران مراجعت نکرد گودرزی. در کالورادو اسکول آف ماینز من وقتی اسمیسی کردم برای معدن بود، بود همون چیزی که تو تلم بود. بعد از 1 سال که من در مدرسه بودم، یه روز مدیر مدرسه عقب من فرستاد، به من گفتش که، من رفتم اونجا، گفتش که شنگ، البته اون اسم من هوشنگه، اونجا در امریکا مرسومه که اسما رو مخفف میکنن، مخصوصا در مدرسه ها که آسون باشه. از اینکه بگه هوشنگ، گفت شنگ تو یه اطلاع خوبی برات دارم. گفتم چیه؟ گفت یک شرکت امریکایی رفته امتیاز نفت ایران رو در شرق ایران از خلیج فارس تا شمال و گردان و اینها گرفته و اینها که شروع به کار بکنند، تو در ایران یک دونه شرکت نخواهد بود که اگه نفت بخونی تو مجبور بشی با یه شرکت که اون موقع شرکت نفت انگلیس ایران بود کار بکنی. دو تا شرکت خواهند بود و تو اختیار خواهی داشت که بین اینها هر کدوم دلت میخواد انتخاب بکنی و به نظر من این خیلی بهتره، چون وقتی که این شرکت امریکای اونجا کار بکنه احتیاج مهندسین خواهد داشت و حتما هم باید از مقدار زیادی مهندسین ایرانی اگر باشن استفاده بکنه. من پیشنهادم اینه که تو معدن رو عوض بکن به مهندسی نفت، مهندس بیشترش هم الان چون اکتشاف و استخراج اونا مورد احتیاجشونه به قسمت آپشن اکتشاف و استخراج، و چیزی هم از دست ندادی برای اینکه در سال اول تمام درسای شما مال همه قسمت های مختلف یه جوره و تو عقب هم نخواهی افتاد. البته من پیشنهاد خدا بیامرزدش دکتر کوربا که مدیر مدرسه بود اونو قبول کردم و از معدن رفتم به اکتشاف و استخراج هم.
خیلی جالبه. از کنم که با این که دوران خدمت شما در شرکت نفت ایران و انگلیس یا انگلیس و ایران تا زمانی که برای انجام خدمت نظام وظیفه داوطلب شدید خیلی نسبتاً کوتاه بوده، ولی به هر حال اونقدر کافی بوده که یک دیدی نسبت به وضع اون زمان و طرز اداره شرکت سابق نفت، شرکت نفت انگلیس و ایران، و در واقع رفتارشون با متخصصین و پرسنل و کارگرای ایرانی داشته باشین. من توانم میکنم مختصری در این باب بفرمایید.
وقتی من به استخدام شرکت نفت انگلیس ایران در اومدم موقعی بود که جنگ شروع شده بود و انگلیس ها مجبور بودن یک تعدادی از افراد خودشون از ایران برای خدمات جنگی از ایران بیرون ببرن و من به جای یکی از انگلیس هایی که در اونجا بودن مشغول کار شدم. رفتار انگلیس ها با ایرانی ها در ظاهر که شما می دیدید بد نبود. مثلا در باشگاه هایی که بود درسته که طبقات اینجا وجود داشت، مثلا شما سینیور بودید به حساب کارمند ارشد بودید یا کارمند معمولی و کارگر. البته کارمند معمولی در بعضی باشگاه ها راه نداشت، نمیتونست مثلا وارد بعضی از باشگاه ها بشه. باشگاه مختلف بود، باشگاه های خصوصی مخصوص ایرانی ها بود، ولی در باشگاه های مختلف باز من دیدم که ایرانی ها خودشون نمی جوشن و نمیرن وارد این باشگاه های مختلف بشن. من دیگه یکی دوتاشو در هفتگر مثلا که میرفتم چند شب دیدم فقط 4 تا 5 تا 6 تا انگلیسی هست. یواش یواش این یخ شکسته شد. خود انگلیس ها در ظاهر خیلی خجولن. انگلیس هایی که میان مخصوصا جوان هاشون با وجود اینکه اون موقع طبق اظهاری که میشد و بعدا من تحقیق کردم ایدم حقیقت داره، به تمام انگلیس هایی که می آمدن در ایران یک کتابچه مخصوص شرکت نفت انگلیس ایران می داد که شما در ایران باید اینجور کار بکنید. مثلا به اینها می گفتن که شما به همه بگید آقا،
مستر نگید،
مستر نگید، ولی به خودشون وقتی کاغذ می نوشتن می گفتن مستر. تمام کارگرها و اینها به ایرانی ها میگفتن صاحب و به اونها میگفتن، یعنی به انگلیس ها میگفتن صاحب
و خانم هاشون هم
همون بله دیگه
نمسال
این یه چیزی بودش که وجود داشت، ولی یواش یواش اینها از بین رفت. مثلا یکی از کارهایی که خود من کردم، البته من یه تأثیرات روحیه‌ای داشتم که در امریکا یا در کالج امریکایی به وجود آمده بود. اول کاری کردیم گوشی تلفن رو برداشتیم، دیدم از اون طرف یارو میگه مستر سوانس. بعدم شروع کردم از این بر وقتی میگم This is Mr. Farham speaking. سه چهار مرتبه که این کار شد، ما دیدیم که مسترا از اون بر افتاد. فقط اسم اول رو گفتن، من ام سمیت و ام جک، ما میگفتیم ام حسین و ام فرخان. یعنی عین مقابله به مصر، یواش یواش این چیزها به وجود آمد و اون یخی که وجود داشت بین کارمندان خارج انگلیسی و کارمندان ایرانی این شکسته شد.
یعنی در واقع یه جور مبارزه ای بود تا اینکه به نتیجه ای برسه دیگه.
ولی مبارزه به حساب پسیو بود، نه مبارزه اکتیو. و مبارزه پسیویش هم از طرف ایرانی ها بود، نه از طرف انگلیس ها. برای اینکه وقتی که ایرانی ها آمدن تو باشگاه و شروع کردن به مخلوط شدن و قاطی شدن و اینها، هیچ کس انگلیس هایش ناراحت نشدن، مخصوصا جوون هاشون. مثلا کار دیگه اتفاق افتاد، شب رفتیم به سینما، تابستون و گرما آمدم، همه لباس پوشیدم. بودیم آقا چرا لباس پوشید؟ گفتن اینجا رسمه که باید لباس پوشید. اما بنده نه، بنده با شورت که پام بود و پیرن آستین کوتاه وارد سینما شدم، مثل اینکه همه رو برق گرفت. وقتی این اتفاق افتاد، البته کسی هم کاری نکرد. بعد از دو هفته ما دیدیم همش لباس های معمولیشون رو کندن، اونا با شورت و یقه باز اینا آمدن و بعد از اون گفتن خدا به من اغلب حتی انگلیسی ها خدا عمرت بده که این یک رو چکستی و حالا ما راحت بیاییم تو سینما. میدونه یه چیزهایی بود خیلی کانسرواتیو از قدیم مونده بود و اینها رو همینطور نگر داشته بودن. موقع جنگ مقداری از انگلیسی ها که رفتن جاش ایرانی ها آمدن، یواش یواش اینا تغییر پیدا کرد و حتی وقتی من خواستم بیام به برای خدمت نظام، شرکت نفت انگلیس ایران خیلی اصرار کرد که نرو، برای اینکه ما اجازه داریم، برای احتیاجی که داریم و اجازه گرفتیم از اعلی حضرت اون موقع رضا شاه که به مهندسینی که احتیاج داریم اینها رو نگه داریم و از خدمت وظیفه موقتا معاف باشم. ولی خب این یه چیزی بود که من اون زمان فکر می‌کردم رو گردن همه هست، هر چی زودتر من خدمت نظام رو انجام بدم راحت‌تر خواهم بود. به این واسه گفتم نه، من حتما باید برم و خدمت نظام انجام بدم.
صحیح عرض کنم که در زمان ملی شدن صنعت نفت در ایران، جناب عالی در شرکت سهام نفت ایران تشریف داشتید، نه؟
بله.
میخوام ببینم که کار شما، موقعیت شما اون موقع از نظر وابستگی به صنعت نفت و وابستگی به سازمان برنامه، آیا ارتباطی با کوران ملی شدن نفت پیدا کرد و احیاناً به عنوان یک متخصص اکتشاف استخراج مملکت با سوابقتون در واقع به نحوی در این مذاکرات یا مطالعات قرار داشتید یا نه؟
من در مذاکرات ملی شدن، یعنی وقتی شرکت نفت ملی شد، مسئول مذاکرات دولت ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران که منجر به ملی شدن بود، با اون در اون مذاکرات من شرکتی نداشتم. ولی اگر خاطر داشته باشید در زمان که تیمسار رزمارا نخست وزیر بود، شرکت سهامی نفت ایران سه مرجع برای به عنوان مشاور دولت نسبت ملی شدن و آیا ملی شدن خوبه یا نه در ایران بود. وزارت دادگستری برای امور قضایی و حقوقی، وزارت خارجه برای امور سیاسیش و شرکت سهامی نفت ایران برای به عنوان متخصص و اظهار نظر راجع به امور فنی که اغلب یعنی با مدیران شرکت یا حتی بعضی وقتا با خود من، چه ایرونی ها که مسئول این کار بودن و چه خود دولت شکاهن و کتبن از شرکت سهامی نفت ایران سوال میکردن و اظهار نظر داشتن. ولی شخص خود من به خصوص در ملی شدن نفت اقدام یعنی مسئولیتی نداشت.
و اینطور شایعه بود، حالا که اسم تیمسار رزمارا، مرحوم رزمارا پیش آمد، اینطور شایعه بود که رزمارا در اون روزی که ترور شد قراردادی رو یا در واقع پیشنویس قراردادی رو در جیبش داشت که در اون موقع شایع بود که قرارداد بدی هم نبود و احیانا به نفع ایران بود و به ترتیبی ترور شد و موضوعش به این صورت عقیم موند. اطلاع رجب مطلب
داریم؟ اون روزی که مرحول از بارا ترور شد اتفاقا ساعت 8 صبح من وارد شرکت سهامی نفت ایران شد. قبل از اینکه یعنی وارد بشم، دم جلو در اتومبیل لیموزین کادیلاک مشکی نخست وزیر که اون مرحوم رزمارا بود اونجا بایستم. البته مرحوم رزمارا اون موقع وقتی میامد جایی اسکورت به خصوصی نداشت، فقط یک نفر راننده بود و یه نفر دیگه که جلوی اتومبیل میشست، حالا بادیگارد بود یا هر که بود، فقط همون بود، موتورسیکلتی چیزی نداشت. وارد شرکت شدم، من دیدم که نخست وزیر در اتاق هیئت مدیره، برای اینکه اون موقع شرکت سهامی نفت ایران اونقدر وسعت نداشت که برای هر مدیری یک میز بذارن، به این واسطه در یک اتاق بزرگی یعنی بزرگترین اتاقش 3 میز بود، یکیش شون نفیسی داشت که رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بود، یکیشو مستوفی داشت که یک عضو هیئت مدیره بود، باقر مستوفی، یکیشم مرحوم دکتر آقای دکتر کیهان داشتن، یکی از مدیرهای شرکت بود. من دیدم که مرحوم رزمارا مشغول راه رفتن، من وارد شدم و 5 دقیقه تقریبا به ساعت 8 بودم. آقایون کجا؟ ساعتم نمیدونم، قدم قربون هنوز 8 نشده، خواهش میکنم تشریف داشته باشید، ایشون آیونم میرسن تا ساعت 8. گفتم چایی آوردن و مرحوم رزمارا نشستن و اتفاقا در همون 5 دقیقه هسته تا از آقایون آمدن. رزمارا اون روز خیلی خیلی خوشحال بود، البته ما نمیدونستیم. مذاکراتی شد و اینها موقعی که با نفیسی و مصطفی صحبت میکردن، اون هر دو آقایون الان زندن، خدا انشالله عمر طولانی هم به هر دو بده، وقتی مرحوم رزمارا رفت و ما رفتیم تا دم در بیرون، تا دم در اتومبیل، با ما دست داد، سوار اتومبیل شدن و رفتن، وقتی برگشتیم یکی از آقایون گفتش که من حالا یادم نیست که آقای نفیسی بود یا باقر، که میدونی رزمارا چی گفت؟ آقا قرارداد بهتر از 50-50 الان تو کشوی میز من. ولی از کجا، به چه نحو، چیه، آیا بهتر از 50-50 چیه، جزئیاتش چیه، نمیدونم چه به قول انگلیس ها استرینگزی بهش اتچت هست، اینا رو هیچ کس نمیدونست. و خیلی خوشحال و اینها رفت. من ساعت روز پنجشنبه بود، مثل اینکه ساعت 12 رفتم استانبول. وقتی که از شرکت رفتم وارد برای خوردن یه قهوه وارد قهوه فروشی آیبتا شدم. یه عده از دوستان اونجا هستن و که پاتوق همیشگیشون اونجا بود، گفتن خبر داری؟ گفتم نه. گفتن رزمارا رو ترک کردن. اصلا یک خبر خیلی غیر منتظره برای من بود، برای اینکه تا ساعت 9 در شرکت سهامی نفت ایرانیشون بود. بعدن من خبری ندارم که اصلا اون آیا اصلا حقیقتا یه همچین پیشنهادی وجود داشته، و اگر وجود داشته از کی بوده، و اگر میدونستن از کی بوده چی شده. دیگه اونش من هیچ کس گمان نمی کنم اطلاعی داشته باشه.
اجازه بفرمایید که بقیه مصاحبه رو در روی الف نوار شماره 2 انجام بدیم.